ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری تر، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب پنجاهم، فرازهای زندگی شهید محمد حسن نظرنژاد، گردآوری و تنظیم طیب وزیری. شهید محمد حسن نظرنژاد، محل تولد شهرستان مشهد، روستای بوت مرده، بابا نظر. تاریخ تولد 3 خرداد 1325. تاریخ شهادت 7 مرداد 1375. مسئولیت سردار، سرتیپ، فرمانده عملیات لشکر پنج نصر و قرارگاه سامن الائمه علیه السلام. محل شهادت اشنویه در کردستان. محل گلزار بهشت رضا مشهد. باب اول، گذری بر زندگی. محمد حسن 3 خرداد 1325 در روستای بوته گز از توابع شهرستان درگز به دنیا آمد. پدرش غلام رضا متوفای 1350 و مادرش زهرا نام داشت. پدر بزرگش از روحانیون بود. به این ترتیب او در خانواده مذهبی رشد کرد. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. 17 ساله بود که برای کار به مشهد رفت و در یک کارگاه بافندگی مشغول کار شد. در مدت کمی مهارت کافی به دست آورد و خود مستقلا به کار بافندگی پرداخت. علاقه وافری به ورزش، مخصوصا کشتی پهلوانی داشت. پس از مدتی با تمرینات گسترده و پشتکار خود توانست مقامهایی در کشتی با چوخه کسب کند. سال 1347 در سن 22 سالگی با دخترعمویش ازدواج کرد که ثمره این ازدواج 3 پسر و 3 دختر شد. در سال 1357 موفق به شرکت در جشنواره کشتی توس شد. این دوران با فعالیت‌ها و جنبش‌های انقلابی همزمان بود و نظرنژاد نیز جزو نیروهای انقلابی به شمار می‌رفت. به دلیل اینکه شخص فرح، همسر محمد رضا شاه، در جشنواره کشتی حضور داشت، محمد حسن سعی در برهم زدن مراسم داشت که با کمک کشتیگیران دیگر موفق به این کار شد و به محض ورود فرح به سالن فریاد مرگ بر شاه سر دادند و مردم همیشان را همراهی کردند. طولی نکشید که تمام سالن به هم ریخت. بعد از این واقعه فعالیت‌های او در زمینه کشتی کم شد، زیرا او ترجیح می‌داد بیشتر وقتش را به فعالیت‌های انقلابی اختصاص دهد. در راهپیمایی‌ها شرکت مستمر داشت. باب دوم، کشتی. روایتی از غلام حسین نظرنژاد، برادر شهید. بنابر رسم آن زمان جلوی کاروان عروس کشتی می گرفتند. و جایزه‌ای تعیین می‌شد و به برنده کشتی می‌دادند. محمد حسن به علت داشتن قدرت بدنی بالا بیشتر اوقات جزو پهلوانان کاروان عروس می‌شد. 18 یا 19 ساله بود. من در آن زمان کوچکتر بودم. یادم میآید شهید می‌خواست در عروسی پسرعمویش در بوتگز واقع در روستای پایین‌تر از بوتمرد با فردی به نام پهلوان عباس کشتی بگیرد. پهلوان عباس در آن زمان جزو بنام‌ترین و قوی‌ترین کشتیگیران منطقه بود. شهید دو ماه قبل از فرارسیدن عروسی هر روز تمرین می‌کرد تا خودش را برای مسابقه آماده کند. در مدت این دو ماه دو یا سه گوسفند کشت و خورد تا بدنش آماده شود. بالاخره روز عروسی فرارسید. پدرم یک قوچ بزرگ را برای برنده مسابقه جایزه گذاشت. ابتدا پهلوان عباس برای کشتی گرفتن آماده شد. شهید با اشاره پدر آماده و وارد میدان شد. ابتدا پهلوان عباس شهید را از زمین بلند کرد، اما نتوانست زمین بزند. سپس بار دوم که میخواست شهید را بلند کند، شهید وی را با پشت به زمین زد و از آن زمان دیگر کسی ندید که پهلوان عباس کشتی بگیرد. شهید جایزه‌اش را به مستمندی که زمینی برای کشاورزی در آنجا نداشت بخشید. در آنجا به عنوان فرمانده سپاه مشغول گردید. بعد از گذشت دو ماه توسط شهید بابا محمد رستمی برای مأموریت جدیدی مبارزه با دموکرات‌ها و کومله‌ها در کردستان به مشهد فراخوانده شد. با شروع رسمی جنگ تحمیلی او حضور فعال و مستمری در جبهه داشت و تقریبا در تمامی عملیات‌ها شرکت کرد، از جمله عملیات فتح بستان، والفجر مقدماتی، والفجر 1، خیبر، بدر، والفجر 8، والفجر 9، کربلای 1، 2 و 4 و 5، نصر 7 و 8، فتح المبین و الی آخر. سال 1360 در کرخه نور از ناحیه چشم، گوش، پا و سینه مجروح شد. بابا نظر بیش از 140 ماه در مناطق جنگی بود. در فکه کمرش شکست، در فاو قفسه سینه اش شکافت، گازهای شیمیایی به ریه‌اش رسید و در پایان جنگ 160 ترکش در بدن داشت. با پایان جنگ به آغوش خانواده بازگشت، اما آثار جراحات و ترکش‌هایی که در بدن داشت او را وادار نمود که برای معالجه به آلمان برود. در سال 1368 عازم آلمان شد و در آنجا چندین بار جراحی شد، اما غم غربت و دوری از وطن و همچنین ارتحال امام خمینی او را وادار به بازگشت نمود و در مراسم 40 امام شرکت نمود و سرانجام در 7 مرداد 1375 در ارتفاعات کلاشین با سمت فرمانده عملیات به علت عوارض ناشی از مجروحیت به شهادت رسید. مزار او در بهشت رضای زادگاهش واقع است. باب سوم، خواستگاری. روایتی از مرضیه نظرنژاد، همسر شهید. قضیه از این قرار است که من حاج آقا دخترمو و پسرمو هستیم. عموی خدا بیامرزم به سفر کربلا رفته بودند که در بازگشت مادرم مرا به دنیا می آورد و به همین دلیل نمی توانند به بازدید عمو بروند. وقتی عمو سراغ مادر رو می گیرند و متوجه می شوند که دختری که من باشم را به دنیا آوردند، به ملاقات مادرم می آیند و من را برای محمد حسن خواستگاری می کنند و برای تبرک چند سکه از پولهایی که به امراه آوردند زیر بالش من می گذارند. مرضیه خانم دوباره می خندد که مردم به خواستگاری می روند و خواسته های خرد و کران عروس خانم را عمل می کنند و عمو جان هم اینطوری من را خواستگاری کردند. باب چهارم، جمعه سیاه. خاطره ی شهید محمد حسن نظرنژاد. در دیماه سال 57 حدود ساعت 12 بود که به استانداری رسیدیم. در پیشاپیش مردم روحانیون بودند. از جمله شهید هاشمی نژاد در میان مردم دیده می شدند. مردم به استانداری رسیدند. صدای رگبار مسلسل‌های مزدوران شاه از طرف میدان تقیابات به گوش می رسید. درگیری بین مردم و ماموران در گرفت. مزدوران شاه با تفنگ، چوب و باتون به جان مردم افتادند. تانک‌ها وارد صف زنها شدند و چندین تن از خانم‌ها به شهادت رسیدند. مردم خشمگین استانداری را اشغال کردند و به طرف زندان‌ها رفتند و زندان را نیز اشغال و زندانیان را آزاد کردند. در این شلوغی ناگهان برادرم به من خبر داد که از فاطمه دخترم خبری نیست و در میان جمعیت گم شده است. من که جزو نیروهای انقلابی بودم گفتم من کار دارم، شما به خانه برگردید چون یک ساعت دیگر حکومت نظامی است. برادرم گفتند خانم شما خیلی ناراحت هستند. گفتم بگو ناراحت نباشد، جوانهای مردم شهید شدند، باید صبور باشیم و استقامت کنیم. بعد معلوم شد یک جوان او را بالای دست گرفته بود تا در میان جمعیت دیده شود. خانمم او را دیده بود و تحویل گرفته بود. باب پنجم، درد و دل با خدا. روایتی از فاطمه نظرنژاد، دختر شهید. در طول مدت حیات پدر تنها 7-8 سال با هم زندگی کردیم. در دوران جنگ بیشتر مواقع به مشهد می آمد. بعد از جنگ هم مجروح بود و مدتی برای مداوای جراحات ها به آلمان رفته بود. پدرم غیر از جراحات عمیق در تمام بدنش ترکش داشت. 95% جانبازی داشت، یعنی در تمام بدنش آثار جنگ بود. بدون اینکه جلوی ما حتی یک قرص بخورد یا آه و ناله کند، بعد از شهادتش به خواندن دفترچه خاطراتش متوجه شدیم که شبها از شدت درد به پشت بام می‌رفته و دردهایش را با خدا در میان می‌گذاشته. یک چشم او را از شدت عفونت تخلیه کرده بودند و مهرهای کمرش آسیب جدی دیده بود، اما بعد از جنگ هم بدون اینکه ما بدانیم مسئولیتش چیست به پادگان می‌رفت و مأموریت انجام می‌داد. باب ششم، پدرانه. روایتی از غلام حسین نظرنژاد، برادر شهید. در طی سالهای 1359 و 1361 دو فرزند دیگر به نامهای مصطفی و مرتضی به جمع خانواده آنها اضافه شدند. بچه ها رو خیلی دوست داشت. با وجود بدن مجروح و آسیب دیدهش، بچه برادرش را که با آنها در یک خانه زندگی می کردند روی دوشش می گذاشت و با او بازی می کرد. هرگاه فرصت می کرد فرزندانش را به گردش و تفریح می برد و عقیده داشت که تفریح برای آنها لازم است. با فرزندانش بسیار مهربان بود. باب هفتم، روایتی دیگر از غلام حسن نظرنژاد، برادر شهید. چک. یکی از آشنایان کلیه هایش از بین رفته بود. به دیدنش رفته بودم که چکی را به من نشان داد و گفت این را یک بنده خدا به من داد تا خود را درمان کنم. وقتی چک را دیدم متوجه شدم که متعلق به محمد حسن است. در وصیت‌نامه‌اش نیز خطاب به فرزندش توصیه می کند: اگر ثروتی به دستت رسید به فقرا کمک کن، چون هر چه کمک کنی خدا به تو عوض آن را خواهد داد. با وجود تحصیلات کم از سواد خوبی برخوردار بود. اهل مطالعه بود و کتاب‌های شهید مطهری را مطالعه می‌کرد و کتابخانه‌ای هم در منزل داشت. باب هشتم، کردستان. از خاطرات شهید محمد حسن نظرنژاد. در سال 58 از طرف سپاه مأموریت یافتم از مرزهای شرقی حفاظت و حراست کنم. در شهرک جنت‌آباد واقع در مرز بین ایران و افغانستان و ترکمنستان سپاه تشکیل شد و من به عنوان فرمانده عملیات این سپاه مشغول خدمت شدم. حدود 2 ماه از خدمتم در مرز نگذشته بود که روزی ساعت 4 بعد از ظهر تلفن زنگ زد. وقتی گوشی رو برداشتم برادر رستمی پشت خط بود و گفت هر چه زودتر به مشهد بیا، مأموریت جدیدی داریم. زمانی که به مشهد رسیدم و رستمی رو ملاقات کردم پرسیدم چه خبر؟ ایشان گفتند حزب دموکرات‌ها و کمونه‌ها و ساواکی‌های فراری به شهر پاوه حمله کردند و ما باید برای مقابله با ضد انقلاب به کردستان برویم. باب نهم، قرص. روایتی از رضا یوسفیان، دوست و همرسم شهید. یک روز به اتفاق آقای قاآنی و مصباحی و منصوری جهت بازدید از گلان پاورقی، گلان نام تپه‌ای در مهران از توابع استان ایلام که از کوههای بلند و مشرف مواضع دشمن بود حرکت کردیم. در پایین ارتفاع گلان بابا نظر به من گفت رضا من سرم خیلی درد می کند، نمی توانم این ارتفاع را بالا بروم. به او گفتم من به تو یک قرص می دهم که بخوری، آب روی آتش است و به زودی خوب می شوی، ولی دو شرط دارد. یکی این که به کسی نگویی من این قرص را به تو دادم، و شرط دوم این که دیگر از من نخواهی دو مرتبه به تو این قرص را بدهم. بابا نظر پذیرفت. من در شهر بانه به یک گلی برخورد کردم که خیلی قشنگ بود. چند دانه از تخم آن گل برداشتم و یکی از آنها را به بابا نظر دادم. او بلافاصله خورد و شروع به حرکت کردیم. در بین راه به من گفت این چی بود؟ خوب شدم. جان من یکی دیگه بده. گفتم شرط را فراموش نکن و این موضوع را تا زنده بود جرأت نکردم به او بگویم. فقط به آقای قاآنی گفتم که او خندید و گفت چند وقت دیگر دهانش گل می روید. باب دهم. روایتی از رضا یوسفیان، دوست و همرزم شهید. کسی حریف پهلوان نیست. از منطقه عملیاتی جهت استراحت به اهواز برگشته بودیم. یک روز بعد از ظهر در اتاق فرماندهی با تعدادی از بچه‌ها از جمله آقای سعادتی، منصوری و چند نفر دیگر صحبت می کردیم. صحبت به اینجا رسید که من با بابا نظر کشتی بگیرم. البته این شوخی بود، ولی من رجزخوانی میکردم که میتوانم پهلوان خراسان را شکست بدهم. او هم صحبت را جدی گرفت و دوستان هم گفتم پهلوان پاشو درسی به او بده که فراموش نکند. بلند شدیم، شروع به کشتی گرفتن کردیم. من سعی کردم خودم را در دستان او گرفتار نسازم تا خسته شود و بعد با حرکتی غافلگیرش کنم و زمین بزنم. البته او از لحاظ سنی بزرگتر و از نظر وزنی سنگین‌تر بود و من جسه‌ای ضعیف و سن و سالی جوان‌تر داشتم، تا اینکه ایشان گردن من را زیر کتف خود گرفت و فشار داد که من درد می‌کشیدم و نفسم داشت بند می‌آمد و صورتم زیر سینه چپ او قرار گرفته بود. شروع به دندان گرفتن او کردم. داد زد، دستش از گردنم رها شد و روی زمین دراز کشید. روی سینه‌اش نشستم و دست خودم را بالا گرفتم و گفتم این هم شکست پهلوان. بچه‌ها اول متوجه نشدند که چه شد که پهلوان به زمین افتاد. وقتی بلند شد پیراهنش را درآورد و جای دندانم که بدنش را قرمز کرده بود نشان داد و همه فهمیدند که کسی حریف پهلوان نیست. باب 11. اولین مأموریت کردستان. از مجموعه خاطرات شهید محمد حسن نظرنژاد. در پادگان مریوان استقرار یافتیم و آماده مأموریت بودیم. دکتر شمران هم بعد از ظهر به ما پیوست. شهید رستمی خدمت دکتر رسید و بعد از صحبت‌های زیادی برگشت. گفت فردا صبح عازم بانه هستیم و از آنجا به بعد کلیه جاده‌ها در کنترل دموکرات‌ها و کمله هاست. خودتان را برای نبرد سنگینی آماده کنید. آن شب همه برادران با هم و در کنار یکدیگر نشستند و صحبت از تاکتیک و جنگیدن کردند و هر کسی از هنر خود می گفت. من و شهید علی مردانی در گوشه ای نشسته بودیم و به حرفای برادرها گوش می دادیم. ساعت 2:30 شهید رستمی آمدند و گفتند فردا باید تعداد 18 نفر با 2 بالگرد مأموریت ویژه‌ای را انجام دهند و من باید امشب این برادران را انتخاب و درباره مأموریت توضیحات بیشتری به آنها بدهم. رو به من کرد و گفت بیا. بعد شهید اشمتی، آقای جوان و حسن عظیمی و 18 نفر از نیروها را که قبلا اسمشان را نوشته بود صدا کرد. همه دور شهید رستمی جمع شدیم. به ما گفت فردا با 2 بالگرد نفربر و کبرا به پاسگاه بستام که در نزدیکی استراحی سرندجبان مریوان است حمله می کنیم. باب 12. توکل. گوشه ای از خاطرات شهید محمد حسن نظرنژاد. روز قبل 100 نفر از نیروهای کلاه سبز با چند بالگرد به پاسگاه بستام حمله کرده و نتوانستند پاسگاه را بگیرند. شهید رستمی گفتند تا پاسگاه بستام را تصرف نکنیم نمیتوانیم به سمت بانه حرکت کنیم. ساعت 10 فرمان حمله صادر شد. من با 8 نیرو و شهید حشمتی با 10 نیرو با 2 بالگرد که فرماندهی هر دو با من بود حرکت کردیم. شهید چمران و فرمانده کلاه سبزا با بالگرد من بودند. از من پرسیدند شما قبلا چریک بوده اید؟ گفتم نه. گفتند ارتشی بوده اید؟ گفتم نه. گفتم من قبلا ژاکت می بافتم. گفتن دیروز 100 نفر نیروی متخصص زمینگیر شدند. من خیلی آرام گفتم هر چه خدا بخواهد. خلاصه درگیر شدیم و با سرعت فوق‌العاده‌ای خودمان را به زیر ارتفاع رساندیم و توانستیم پاسگاه را به تصرف خودمان در بیاوریم. بعد از عملیات فرمانده کلاه سبزا دست روی شانه‌ام گذاشت و گفت ما را دست انداخته ای، دستتان درد نکند. من خیلی محکم گفتم من با کسی شوخی ندارم. باب 13 عملیات والفجر. گوشه ای از خاطرات شهید محمد حسن نظر نژاد. در والفجر مقدماتی من و برادران شهید رفیعی و رمضان علی عامل در تیپ امام رضا علیه السلام مشغول خدمت بودیم. برادر رفیعی فرماندهی تیپ را بر عهده داشت و برادر عامل و من فرماندهی خط را عهده‌دار بودیم. این عملیات در منطقه فکه و چذابه بود. یادم نمی رود که برای تثبیت خط رفته بودیم که شهید رفیعی گفت برادران ما برای اسلام می جنگیم. در همین موقع بود که مزدوران صدام پاتک را شروع کردند. چون من فرمانده خط بودم برادر رفیعی به من گفت که فرمان آتش را صادر کن، با تمام قدرت بجنگید و نگذارید دشمن یک وجب پیش بیاید، چرا که ما برای خدا می جنگیم و دشمن برای شیطان. در تاریخ 22 فروردین 62 بود که ما با برادران در سنگر نشسته بودیم. برادر رفیعی آمد و گفت که فردا عملیات والفجر 1 آغاز می شود و من دلم می خواهد که امشب برای شما روزه بخوانم. او به ابوالفضل عباس علیه السلام خیلی علاقه داشت و آن شب روزه حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام را خواند و ما فیض بردیم. باب 14 آزادسازی مهران. از گزیده خاطرات شهید محمد حسن نظر نژاد. من خودم را به خط اول نبرد رسانده بودم که سردار شهید علی پور با بولدوزر خود را به خط اول رساند. یک گروهان از سانک‌های دشمن که در محاصره نیروهای ما بودند خواستند فرار کنند. دیدم 2 بولدوزر در سر راه آنها قرار گرفتند و با سرعت به 2 تانک حمله کردند. با بیل‌های خود به جلوی تانک زدن و حرکت آنها را متوقف کردند. تانک‌ها آتش گرفتند. بازکر افتادن این 2 تانک راه تانک‌های دیگر دشمن بسته شد. صدای شادی رزمندگان اسلام بلند شد. حدود 10 تانک دشمن سالم به دست سپاه اسلام افتاد و نیروهای شکست خورده عراق پا به فرار گذاشتند. به برادران واحد دوشیکا گفتم که با تمام قدرت دشمن را زیر آتش بگیرند و از آن طرف هم به برادر علیپور گفتم که یک خاکریز در کنار جاده مهران ایلام بزنند. بلدوزرها را به طرف جاده آورد و کار خود را آغاز کرد. بعد از احداث خاکریز نیروهای خودی پشت آن قرار گرفتند. خودمان را برای آزادسازی مهران آماده کردیم. مهران حدود ساعت 2 بعد از ظهر کاملا آزاد شده بود. باب 15 شفا. روایتی از مرضیه نظر نژاد همسر شهید. زمانی که حاج آقا مجروح شده بود ایشان را به بیمارستان اصفهان میبرند و از آنجا به بیمارستان امام رضا علیه السلام مشهد منتقل میکنند. 2 ماه بعد به بیمارستان جهاد کنار بیمارستان امدادی بردند. طوری بود که نمیتوانست تکان بخورد و همیشه به پشت راست کشیده بود. دکترها قطع امید کرده بودند و نظرشان این بود که آج آقا قطع نخا شدند. عکس‌ها و آزمایش‌هایش هم نشان داده بود که قطع نخا شدند. چون دوست نداشت پرستار کارهایش را انجام دهد، روزها من بودم و شبها برادرهایش بودند. یک روز که به بیمارستان رفتم حاج آقا گفت میخواهم بلند شوم و راه بروم. گفتم حاج آقا دکتر گفته شما نباید راه بروید، الان نباید تکان بخورید، اگر راه بروید ممکنه به زمین بخورید و دست پایتان بشکند. ولی خودش شاد و خوشحال گفت نه. یکی به من گفته راه برو، من امروز باید راه بروم، خوب میشوم و 10-20 روز دیگر به منطقه برمیگردم. وقتی اینطور گفت دلم یک جوری شد. گفتم خواب دیدید؟ چه کسی به خوابتان آمده؟ گفت امام رضا علیه السلام گفتند میتوانی راه بروی، رفتم منزل که به بچه شیر بدهم و بچه ها را حاضرشان کردم که به مدرسه بروند. بعد که به بیمارستان آمدم، پدرم با کمک و عصا بلند شد. دکترها تعجب کردند. بعد از 8 ماه که حتی نمی توانست پهلو به پهلو شود، عصا را از پدرم گرفت. خواستن کمکش کنم، گفت نه، خودم می خواهم بلند شوم. و بلند شد. باب 16 روایتی از رضا یوسفیان، همرسم شهید. کتاب خاطرات بابا نظر. اواخر جنگ بود. یک شب که به گفتگو نشسته بودیم، از خاطرات گذشته صحبت شد. من آنجا به بابا نظر گفتم با توجه به اینکه تو از حضور ذهن خوبی برخورداری، وقتی رفتی مشهد خاطرات خود را برای دخترت بگو تا بنویسد و بعد با یک ویراستار صحبت میکنم که آن را ویرایش کرده و جهت انتشار یک کتاب آماده سازد. اسم آن کتاب را هم میگذاریم خاطرات بابا نظر. ایشان خندید و قبول کرد که این کار را حتما انجام دهد. حال خوشحالم که پس از چند سال با زحمات خانواده محترم و دوستان زحمتکش او، این پیشنهاد شکل عملی به خود گرفت. باب 17 روایتی از مرتضی نظرنژاد، فرزند شهید. ترکش های پدر. پدرم بابا نظر 92% جانبازی داشتند. تخلیه چشم چپ، پاره شدن پرده گوش چپ و برداشتن 10 سانت از روده کوچک فقط بخشی از مجروحیت‌هایش بود. بیش از 140 ترکش در بدن ایشان بود که یکی از بازی‌های عالم بچگی ما نیز با برادرم شوخی با ترکش‌های پدرم با آهنربا بود. این یکی از استثناءاتی است که فردی با این همه مجروحیت صبح بلند شود و بدون راننده در محل کار حاضر شود و باز هم حتی یک قدم از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی عقب نشینی نکند. پدر در راهی که انتخاب کرده بودند از خودشان استقامت نشان می‌دادند. کسی که 70% جانبازی در سال 62 داشته، یعنی فردی که از لحاظ شرعی و قانونی بازنشسته است و می‌تواند در خانه بنشیند، اما این در حالی است که ایشان تازه سال 70 از منطقه جنگی برمیگردند. عزم راسخی در پیشبرد اهداف و افکار خودشان، پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و دوستان شهیدشان داشتند. باب 18 دانشگاه امام حسین علیه السلام. روایتی از حسین حیدری، دوست و همرزم شهید. نظرنژاد را می دیدم که با مجروحیتش ایستاده و نماز می خواند و خون هم از او می رفت. وقتی نماز می خواند حالش عوض می شد. بعد از نماز دیگر حالت خستگی چهرهش عوض شده بود. نظرنژاد لحظه به لحظه خاطرات جنگ و روزهای حضورش در جبهه را در دفترچه یادداشت و تنظیم کرده است. همیشه دلش می‌خواست از جنگ صحبت کند. هرگز سختی‌ها و خستگی‌های جنگ را احساس نمی‌کرد. یک بار هم که همرزمانش به او توصیه کرده بودند تا به خاطر وضعیت جسمیش در خارج از منطقه کار کند، پاسخ داده بود این جبهه نیست که به من نیاز دارد، منم که به جبهه نیاز دارم. و در جای دیگر خطاب به همرزمش که از او خواسته بود تا استراحت کند، گفته بود اینجا دانشگاه امام حسین علیه السلام است. تو چطور دلت میآید که در دانشگاه امام من بخوابم و خودت بیدار باشی؟ آدمی که خواب است تربیت نمی شود. باب 19 مثل یک مرد. روایتی از محمد باقر قالیباف، همرزم شهید. یک شب که شهید نظرنژاد در تنگه چذاب روی خاکریز مشغول جنگیدن بود، گلوله تانکی به زیر پایش اصابت کرد و تمام لباسهایش از شدت موج انفجار پاره شد و چشمش از حدقه درآمد. اما او مثل یک مرد مجدداً اشیا و چشمش را با تکه ای از لباسهای پارهش بست و تا صبح به نبرد ادامه داد و با شجاعت تنگه چذابه را در عملیات بستان حفظ کرد و نگذاشت حادثه تنگه احد تکرار شود و امام خمینی نیز در این باره فرمودند رزمندگان چذابه را چذابه کردند. باب بیستم، سقوط دویچی. روایتی از محمد باقر قالیباف، همرسم شهید. در عملیات کربلای 5 که رزمندگان از 3 طرف شهرک دویچی را محاصره کرده بودند و یک تیپ عراقی در این شهرک با تمام توان مشغول جنگیدن بود و صدام مشخصا این جنگ را فرماندهی می کرد، پس از مقاومت شدید عراقی ها شهید نظرنجات به همراه بیسیمچی خود با تمام سرعت با موتور از بالای خاکریز به شهرک حمله کرد و فاصله 350 متری خاکریز با عراقی ها را طی کرد و به تنهایی به قلب حداقل 700 کماندوی عراقی رفت. وقتی رزمندگان این شجاعت بی‌نظیر را دیدند، به دنبال او حمله کردند و شهرک دویچی سقوط کرد. باب 21م، منافقین. گزیده ای از خاطرات شهید محمد حسن نظرنژاد. یک روز روی تخت دراز کشیده بودم. دو جوان، یکی حدود 22 ساله و دیگری 17-18 ساله، با یک شاخ گل به اتاق من آمدند. فهمیدم که اینها باید از منافقین باشند. بلافاصله دکمه تخت را زدم و پشت تخت بالا آمد. از قبل شنیده بودم که آنها می آیند و بچه ها را با چاقو می زنند. برای همین یک تکه آهن زیر تختم مخفی کرده بودم. جوان 17 ساله جلو آمد، پرسید چی شده؟ گفتم پاهایم فلج است. گفت در بخش گوش چه کار میکنی؟ گفتم گوشم خراب بود، آمدم عمل کنم. با خیال راحت جلو آمد و به من ناسزا گفت. دست انداختم و از گلو را گرفتم و به دیوار زدم. جوان دیگر با یک قمه جلو پرید. تا جلو آمد با میله‌ای که دستم بود بر سرش کوبیدم. سرش شکست و افتاد. سر و صدا پیچید و سرپرستار آنجا به نام باربارا آمد. فوری کارتی در آورد و جلوی سینه‌اش آویزان کرد. بعد دستبند را در آورد و آن دو را دستبند زد. به من توصیه کردند بهتر است بیمارستان را ترک کنید و روزی یک بار شما را به اینجا بیاورند تا دکتر ببیند. ممکن است اینها با اسلحه به سراغ شما بیایند. از بیمارستان تا محل اقامتم 120 کیلومتر راه بود. مجبور شدم بیمارستان را ترک کنم. باب 22م، روایتی از محمد باقر قالیباف، همرسم شهید. پس گردنی. من تحت امر نظرنجات بودم. ماها فرمانده من بود. توی جبهه به من میگفتن تندی به پس گردنی میزنی. اما من هم اولین پس گردنیم رو از بابا نظر قبل از عملیات سوسنگرد خوردم. این شهید در تدبیر و تحلیل جنگ بی نظیر بود. هرچه اوضاع سخت‌تر می‌شد، عمق درایتش بیشتر می‌شد. علتش هم شجاعت و شهادت طلبیش بود. من در صحنه‌های زیادی لرزیدم و او نلرزید. ما هیچ وقت حتی در اوج سختی و خون آتش او را در استراب ندیدیم. باب 23م، روایتی از فاطمه نظرنژاد، فرزند شهید. علاقه به درس. وقتی پدرم به مرخصی می آمد و من نوبت ظهر بودم، می دیدم به خاطر علاقه‌ای که به مطالعه داشت از روی کتاب‌های ما رو نویسی می کرد. وقتی که من دبستان می رفتم و تکالیفم را آماده می کردم، او هم از روی کتاب فارسی من می نوشت و کتاب ریاضی را هم می خواند و گاهی حتی از من سوال می کرد. یادم میاد یک سال قبل از شهادت بابا، امتحانات ما با هفته دفاع مقدس یکی شده بود. با اینکه وقتشان پر بود و به دلیل جانبازی بسیار خسته می شدند، ولی باز هم برای اینکه ما برای رسیدن به امتحان تمرکز خود را از دست ندهیم، ما را با ماشین می رسندند. یک شب که خیلی دیر وقت به منزل آمدند، باز هم صبح ما را به مدرسه رساندند. سالی که کنکور داشتیم، با همان آرامش و محبت ما را برای شرکت در جلسه امتحان همراهی کرد و منتظر شد تا امتحان ما تمام شود. وقتی رتبه خوبی به دست آوردیم خیلی خوشحال شد، ولی وقتی مرحله دوم نتایج اعلام شد، 3 روز بود که آسمانی شده بود. باب 24م، روایتی از نرگس نظرنژاد، فرزند شهید. رمضان آخر. ماه رمضان سال 74 آخرین ماه رمضانی بود که پدرم با ما بود. در آن ماه رمضان بعد از افطار و خواندن نماز با پدرم قرآن می‌خواندیم. اگر اشتباهی داشتم اشتباهات را به ما می‌گفتند، چون پدرم قرآن خواندن و درس خواندن را خیلی دوست داشت. به خاطر کمک به پدرش از تحصیل باز مانده بود، چیزی که از دوران کودکی از آن بی‌نصیب بود. باب 25 قبر خالی، برگرفته از کتاب خاطرات شفاهی شهید محمد حسن نظرنژاد، تدوین مصطفی رحیمی. دو تن از دوستانش به نامهای شریفی و ابراهیمی سالها شانه به شانه بابا نظر جنگیده بودند و در عملیات کربلای 5 به شهادت رسیدند. در بهشت رضا علیه السلام به خاک سپرده شدند. یک قبر بین آن دو خالی بود که هیچ کس دلیلی بر آن نمی‌یافت و بعد از 10 قبر خالی بین دو دوست توسط بابا نظر پر می‌شود و او در آن آرام می‌گیرد. باب 26 روایتی از مرتضی نظرنژاد فرزند شهید. نزدیک‌تر به خدا. در آخرین سفری که پدرم داشت افتخار همراهی پدرم را داشتم. با پدرم مسافرت‌های زیادی در چند سال قبل از شهادتشان رفته بودم، ولی این سفر با همه فرق می‌کرد. از همان اولش که بدون هماهنگی سفر شروع شد و یک دفعه صبح از محل کار به خانه تماس گرفتند و خبر رفتن به سفر را گفتند، به من گفتند آیا در این سفر نیز مرا همراهی می‌کنی؟ من هم با خوشحالی پذیرفتم و خیلی سریع حرکت کردیم. ابتدا به تهران رفتیم و در آنجا ملاقاتی با سردار قالیباف داشتند که من بعدها از موضوع ملاقات مطلع شدم که ایشان رفته بودند تا آخرین حرفایشان را با فرمانده لشکر زمان جنگ بزنند و به قول معروف حجت را بر خودشان و دیگران تمام کنند. انگار به پدرم الهام شده بود که این آخرین سفر است. بعد از آنجا به سمت غرب حرکت کردیم و در طول سفر طوری رفتار می کردند که انگار در برگشت نمی خواهند من را همراهی کنند. ناگفته نماند که ما زمانی که در مشهد بودیم هر هفته به مزار شهدا در بهشت رضا می رفتیم و پدرم بر سر مزار دوستانش می رفت و از هر کدام خاطره‌ای برای ما تعریف می کرد. می گفت آینده مال شماست، نباید بگذارید که خون شهدا پایمال شود. می گفت جای من بین شهید سردار شریفی و سردار ابراهیمی است، من را بین این دو نفر به خاک بسپارید. وقتی به اشنویه رسیدیم حال و هوایش عوض شد. سردار موسوی به پدرم گفتند که حاج آقا کلاه یادتان نرود. پدرم گفتند که اینجا بوی دوستان شهیدش را می دهد و می خواهد همینجا بماند. و به من گفتند تو هم پیشم می مانی یا بر می گردی؟ گفتم هر جا که شما باشی من هستم. در روز 7 مرداد 1375 روز شهادت پدرم ما به سرکشی نیروها روی قله با ارتفاع بیش از 3 یا 4 هزار متر رفتیم. در آنجا نیروها به صف شدند. پدرم از آنها سان دیدند. بعد رفتن روی تخت سنگی دراز کشیدند. سردار مولوی گفتند حاج آقا بیا پیش ما. پدرم گفتند من تا اینجا جنگیدم، میخواهید برای شما وجب به وجب اینجا را توضیح دهم؟ شفیه را زیر سرشان گذاشتند و دراز کشیدند. من هم کنارش نشستم. چند لحظه ای گذشت. ناگهان متوجه شدم پدرم حالش خوب نیست. برانکارد آوردند، ولی دیگر دیر شده بود. پدرم به آسمان عروج کرده بود. باب 27 روایتی از محمد باقر قالیباف همرسم شهید. منو ببر. آن موقع مسئول عملیات کردستان بود و میخواستش نویه برود. پیش من آمد، شروع به گله کرد که وضع الان مثل اوایل جنگ شده است، حتی توی محیط سپاه هم صفا و صمیمیت اول نیست. بعد از من گله کرد که شما ما را رها کردید و رفتید تهران و بعد شروع کرد به های های گریه کردن. بعد رو به آسمان کرد و گفت اینها بنده تو هستند، از این به بعد با تو حرف میزنم. بنده های تو که در جنگ نبودن به اسم جنگ حرف زدند و آنچه پسندیده نبود با بچه های جنگ شد. خدا، تو چرا با من این طور کردی؟ خدایا، من کم گذاشتم، بود جایی که بترسم و بلرزم، جایی دیدی که توپ و ترکشی باشد و من بنشینم. بنده های خدا با من بد کردند، تو چرا؟ خانواده و بچه هایم چه خیلی از من دیدند. شهادت حق من نیست. تا کی منو امتحان میکنی؟ بعد گفت: من با خدا حرف میزنم، با شما بنده ها کاری ندارم. گفت: خدایا، اگه منو دوست داری منو ببر، نپسند گوشه پیاده رو بیفتم. بعد صدای از آن بلند شد و کلاه من رو اشتباهی برداشت و رفت، تا فردا شبش که خبر شهادتش را دادم. باب 28، باب آخر، وصیت نامه. و اما مادر عزیزم، از شما می خواهم که برای این فرزند سر و پا گناهکار دعا کنید، چون دعای مادر درباره فرزند مورد قبول درگاه خداوند قرار می گیرد. چون من در دنیا برای شما کاری نکردم، به جز غم و اندوه چیز دیگری نداشتم، اما شما برادران و خواهران عزیزم، من برای شما برادر خوبی نبودم. آنچه برای شما در دوران زندگی خود داشتم، همه ی آنها غم و اندوه بود، و اگر با شما تند سخن گفتم، امید به بخشش شما دارم، چون داغ پدر مرا بسیار رنج داد. در این چند سال زندگی در دنیای فانی چیزی را باید با شما در میان بگذارم. من بعد از جنگ چه شبها که تا صبح ناله نکردم، چه شبها که تا صبح ناله کردم، ولی همه شما را بسیار دوست داشتم. خواهرم، دلم می‌خواهد که شما برایم و بر مزارم بسیار گریه کنید، چون من گریه کردن را دوست دارم. دخترهای عزیزم، شما هم برایم گریه کنید، چون در دنیا هیچ وقت نتوانستم از خودم دفاع کنم، چون فکر می کردم این دفاع از خودم اجر کارهایم را باطل می کند، و شما برایم گریه کنید. چه شبها که تا صبح از درد ترکش ها و زخم ها نخوابیدم و تا صبح ناله کردم. پسرانم مصطفی و مرتضی، در هر فرصت و در کنار مزارم یا جاهای دیگر از مظلومیت جانبازان دفاع کنید، چون آنها دو بار شهید می شوند. هرگز اجازه نده کسی غرورت را بشکند، اما صبور باش که صبر نشانه عقل است. شجاع باش و با دشمنانی که به تو و ناموست تجاوز را روا می دارند مبارزه کن. مؤمن باش، چون شجاعت نمی تواند بدون ایمان باشد. و السلام علیکم. شهید محمد حسن نظرنژاد.